باشه بی صبری باشه. آرزوم بوده که آسمون تو شبها برا تو یه سقف پر ستاره باشه، روی تاقچه ماه برات مثل یه آینه، کهکشون هم برات گهواره باشه. نازنین من اگه تاریکم غمی نیست، تو به فرداها به روشنی بیاندیش، همه یه پنجره ها ارزونیه تو، جهانی خوب و دیدنی خواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمونت ابری باشه، نمیخواستم که چشات بارونی و سرد، سهم تو گریه باشه بی صبری باشه. دخترم دل خوشیه بابا همیشه، به گلفشونی که لبخند تو بوده، خودش آشنای های زفاق، اما برا خاطر تو من بهار سروده، خودش آشنای برا خاطر تو از بهار سروده. نازنین من اگه تاریکم همینی نیست، تو به فرداها به روشنی بیاندیش، همه یه پنجره ها ارزونی تو، به جهانی
شب بخیر. ما در برنامه امشب صدای پای شب درباره ادبیات و کودکی صحبت میکنیم. دو بخش صحبت کردیم، درباره ادبیات داستانی جناب کوچویی اشاره کردن به رمان‌هایی که نگاه کودکانه یا درباره کودک یا آثاری که قهرمانشون کودک بوده انداختند، و سعید زار محمدی هم درباره شعر و کودکی صحبت کرد. میخوایم درباره ادبیات کلاسیک صحبت کنیم در این بخش، همونطور که در آغاز برنامه هم با جناب محسن حکیمانی صحبت کردیم. ادبیات کودک یه شکل مدرن از ادبیات و شاید عمری در حدود دو قرن نهایت داشته باشه، ولی خب میتونیم رگه هایی رو از نگاه کودکانه یا برای کودکان نوشتن در دوره های کلاسیک هم پیدا بکنیم که حالا در بخش بعدی با جناب خالصی در این باره صحبت خواهیم کرد.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
بخش کیمیای سعادت و جناب احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلام‌زاده، مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیو گفتگو در خدمتتون.
خیلی متشکرم. خیلی سال پیش بود داشتم به این فکر می‌کردم که آیا ما در دوره‌های کلاسیک ادبیاتی برای کودک داشتیم یا نه. خب چرخ زدم دیدم خیلی به ندرت میشه حتی بیتی یا مطلبی پیدا کرد که به زبان کودکانه نوشته شده باشه، ولی دیدم که یه سری قصه داریم، یه سری حالا مثل‌ها و مثل‌ها و افسانه‌ها و آن چیزی که امروزه بهش میگیم ادبیات فولکلور و ادبیاتی که در میان اقوام رایجه و معمولا هم ادبیات شفاهیه و سینه به سینه نقل شده، خیلی وقتا اینها مکتوب نشدن و تنها بخشی که دیدم میتونست اختصاص پیدا بکنه به کودکان این بخش میتونست باشه که یک دوره‌هایی در بعضی از کتاب‌ها مثل حالا توتی‌نامه، مثل قصه‌های دیگری که گردآوری می‌شد در دوره‌های مختلف منتشر می‌شد و حالا ممکن بود به دست، ولی بیشتر شفاهی بوده، آن چیزی که ما می‌تونستیم بگیم قصه‌هایی که بچه‌ها می‌تونن اینها رو بشنون. چه وضعیتی یا چه موقعیتی کودکان در ادبیات کلاسیک دارن؟
شما در توضیح اینکه چند سال پیش به دنبال این گونه ادب بودید گفتید ادبیات برای کودک. این که میگیم برای کودک، ادبیاتی که میخواید برای یک کودک، یک طفل یا یک نوجوان یک متن ادبی رو انتخاب بکنید از ادبیات کلاسیک، این متفاوت میشه با اون چیزی که ما میگیم ادبیات کودک. ببینید خیلی خیلی کلی بخوام بگم، اون چیزی که ما بهش میگیم ادبیات کودک، شروعش، آغازش مسلماً به عنوان گونه مستقل، گونه ادبی مستقل، نوین جدید مربوط به دوران مدرن، منظور از دوران مدرن هم حدود 200 ساله در تاریخ ادبیات ما. در ادبیات کلاسیک ما اون چیزی که بهش میگیم ادبیات کودک، که حالا شما به بخش اشاره کردید در شکل شفاهی، ترانه ها، لالایی ها و قصه هایی که به صورت شنیداری و شفاهی منتقل می شده، در کنار گونه ای ادبیات فاخر که ادبیات تعلیمی با حساب کرد.
بله.
حالا شما تو تینامه گفتید، مثال های دیگری هم میشه گفت که به کودکان، طفلان اونها رو می خوندن و فرض کنید کلیر دمنه گرفته تا حالا آثار بسیاری، نصاب و سبن، حتی بوستان و گلستان، اما اینا ادبیات کودک تلقی نمیشه به معنای نوین کلمه، به معنای حرفه‌ای و علمی و مدرن کلمه. این که ما در تاریخ ادبیاتمون ادبی کودک نداریم به این دلیلی که در گذشته ما اصلا کودک نداشتیم، چون کودک یک فردی تلقی میشد که باید آماده باشه برای بزرگسالی.
بله.
یعنی به رسمیت شناخته نمیشد، کما اینکه اینو میتونیم تصریح بدیم حوزه‌های گوناگون دیگر ادبیات فرض بفرمایید زنان نداشتیم.
بله.
ما در گذشته این نقصان رو در همه حوزه‌های فرهنگی داریم. این نقصان مربوط به ادبیات فارسی و حوزه فرهنگی ما نمیشه، هیچ حوزه فرهنگی بله. این ادبیات رو نه. بله. هیچ حوزه فرهنگی هم جناب استامزاده فراموش نکنیم نیست که هزار سال زبان و ادبیات و فرهنگ داشته باشه مثل زبان و ادبیات فارسی، و اون پشتوانه‌ای که فرض بفرمایید برای ادبیات در یونان به عنوان ادبیات کلاسیک، و فرض کنید در حالا شرق برای چین فرض بفرمایید، در ژاپن، در هند، هیچ کدوم اینا مفهوم ادبیات کودک نداره. در حالا فرهنگ ما در ادبیات فارسی در ایران معمولا این گونه بوده که ادبیات تعلیمی یعنی آداب زیستن در جامعه رو به کودکان تعلیم میدادن. بعضی کتابای علمی بود، فرض بفرمایید زبان آموزی بوده، نصاب و سبیان بوده، یا فرض بفرمایید آموزش
قاجاری مگه نیستن
حروف باشه. بله، نه قبل از اون هم بوده. فرض کلیل و دمنه، این که شما یه قصه ای رو نقل میکنید و در اون تخیل هست و کودک اون رو میخونه با یک زبان فاخر که ادبیات کلاسیک حساب نمیشه. شما امروزه به عنوان متن کلاسیک فرض کن بوستان و گلستان و کلیله رو هم میخونیم. در گذشته کودک به یه معنای حالا رادیکال کلمه که میگم تلاش میکردن آمادش کنن برای آینده، بیشتر حالا اگه نگیم نیروی کار تلقی میشده، عضوی از خانواده بوده.
نه.
مستقل تلقی نمیشده. تکرار میکنم این مربوط و محدود و منحصر به فرهنگ ایران هم نیست، در همه جا بوده. در دوران مدرن هست که کودک عنصر مستقل و انسان محترم و صاحب کرامت، و بنابراین طبیعی است که نیازمند ادبیات تلقی میشه و شاعران نویسندگان در حالا فرهنگ اروپایی و بعد به تبع اون با ورود ترجمه ها ما وارد حوزه میشیم که بهش میگیم ادبیات کودک، حالا ادامه دار هست و بحثای متفاوتی داره. من اگر فرصت باشه در مورد ویژگی های عام این نوع ادبیات هم صحبت خواهم کرد، اما حالا چون در
یه بخشش هم البته میبینید کلامتون به یعنی شکل گیری ادبیات کودک و اون نگاه پدگوژی به مسئله کودک، بحثای آموزشی و اون اتفاقی که به شکل روانشناسی در جامعه انسانی میفته که کودک رو یک عنصر مستقل تلقی بکنه، مدارس مدرن خیلی تأثیر میذارن تو این نگاه که در ایران هم شاید با مدارس رشدیه شکل میگیره، در مدارس که در جاهای مختلف هست، و اون هم به تقریبا میانه قاجار میرسه دیگه که این اتفاق میفته.
بله، این که حالا در این تحول اجتماعی که فرض بفرمایید که کودک یک عنصر مستقل اجتماعی تلقی بشه، این مدارس مؤثرن، مدارس، ایجاد مدارس و تلاش برای تأسیس مدارس نوین توسط رشدیه و دیگران، خود اونم معلول تحولات اجتماعی است که چون حالا دیگه بحث جامعه شناختی میشه، یعنی صنعت هست که نیاز فرهنگی رو حالا یا ایجاد میکنه یا بهش دامن میزنه، یا آگاهی به ضرورت تحول فرهنگی در نسل‌های نوجوان و جوان و کودک رو ایجاد میکنه. حالا اون یه بحث
خب نهاد آموزش خودش میشه یکی از بخشای این تحولات اجتماعی.
اما اینکه حالا در اینکه عرض کردم که برای کودک، درباره کودک، ادبیات کودک به معنای نوین کلمه در ادبیات کلاسیک نیست، ما طبیعتاً اشاراتی به طفولیت، کودکی داریم. اونها رو من رها میکنم که فرض کنید که اشاراتی که مولانا داره که بله. چون که با کودک سر و کار افتاد، بله. این نوع اشارات بیشتر فرض بفرمایید که استطرادن هستن، کم هستن، مثالی نیستن برای اینکه ما ادبیات کودک رو از اونها در بیاریم. اما قدیمی ترین طبق پژوهشی که من برای این برنامه رفتم، چند تا پایان نامه رو دیدم در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه ادبیات کار کردن، ادبیات کودک، و تلاش کردن که ریشه های ادبیات کودک یا فرهنگ ارتباط با کودکان، چه برای کودک و چه درباره کودک، رو در متون ایرانی جستجو کنن. از ابن سینا آغاز کردن، در این پژوهش ها دیدم که اشارات تقریبا میشه گفت مدرنی نسبت به دوران خودش ابن سینا داره در مورد کودکان، حالا میگم مباحثی که مرتبط تلقی میشه با ادبیات کودک، در کتاب قانون طبق ترجمه هایی که داره، مثلا ابن سینا توجه داده که ما باید به سطح فهم کودکان توجه داشته باشیم و عنایت داشته باشیم. یادتون باشه قانون پرورش فکری کودک و نوجوان یه مدارج سنی رو انتخاب کردی بود،
بله.
که البته اون مدارج هم بعدها مورد انکار قرار گرفت که مثلا 3 تا 5 ساله، 5 تا 7 ساله. به همین شکل ابن سینا میگه، منطقه اون اعدادی که انتخاب میکنه که سطح فهم کودکان، هرچند مشترک هستن در کودک بودن، این سطح فهم متفاوته به دلایل سنی، اون عددها فرق میکنه و اینکه کودکان هر متنی رو درک نمیکنن. و باز ابن سینا اشاراتی داره در همین کتاب اشارات که سلیقه کودکان هم در جغرافیای گوناگون متفاوته و مثالهایی میزنه که سلیقه ادبی و زبانی، بیشتر هم تاکید روی زبان داره. و حالا این مدارس نوین که اشاره کردید، ابن سینا اشاره میکنه که آموزش جمعی در حوزه ادبیات کودک ترجیح داره نسبت به آموزش فردی. حالا اون مدارسی منتها نوین نیستن، همون مکتب خانه های قدیم هستن، اما به صراحت مثلا میگه که از ورزش باید استفاده کرد و خونیاگری ترجمه کردن. و بعد خب طبیعتا مثل بسیاری از متفکران، فیلسوفان و اندیشمندان، میگه که در کتاب تدابیر المنازل که پس از آموختن قرآن و الفبا از منظومه های مناسب و اخلاقی باید استفاده کرد. و بعد اینو روشن میکنه که معلم وظیفه داره در مکتب خانه قدرت خیال و اندیشه رو در کودک قوی بکنه. دو تعبیری که به کار میره خیال و اندیشه است، که دقیقا در ادبیات کودک مدرن امروزه که لحاظ میکنیم که ما حالا شعر و داستان رو هم اضافه کردیم. خیال بندیشه نزد مسینا متفاوته. دو عنصر برجسته ادبیات کودک که عده‌ای معتقدن که تخیل در دوران مدرن باید قوی تر باشه، عده‌ای معتقدن که تو ریشه های اندیشگی باید تقویت بشه، که الان بحث دقیقی است. باز غزالی در احیاء علوم الدین اشاره تقریبا نزدیکی داره به بازی های کودکانه و مثالی هم که میزنه البته یه استقبالی میکنه، مثلا خیمه شب بازی. درباره آموزش کودکان میگه: چون به دبیرستان آمد قرآن بیاموزد، آنگاه به اخبار و حکایات پارسایان و صحابه و سلف مشغول کند و البته نگذارد. من بازتون میخونم که نشون بدیم که نگاه عارفان و سالکان چگونه بوده. نگاه منفی امروز تلقی میشه. و نگذارد که به اشعار که حدیث عشق زنان و صفت ایشان بود مشغول شود. این یک نگاه زاهدانه متکلمانه، علم کلامی منظورم هست، و رایجی است که در گذشته وجود داشته، نهی و انذاری که کودک چه چیزی بیاموزد. این ادامه داره در خواجه نصیری. در اخلاق ناصری میبینیم که میگه در مورد تقریبا به نوعی انتخاب متن برای آموزش به کودکان هست: محاسن اخبار و اشعار که به آداب شریف ناطق بود او را حفظ دهند تا مؤکد آن معانی شود که در او آموخته باشند، و از اشعار سخیف که بر ذکر غزل و عشق و ادامه داره مشتمل بود احتراز فرمایند، و بدان جماعتی که حفظ آن از ظرافت پندارند، یعنی کسانی که میگن این شعرها رو کودک بیاموزه که ظرافت داشته باشه، و گویند که رقت طبع بدان اکتساب باید کرد، التفات ننمایند. این دقیقا نگاهی که شاید مخالف نگاه شما باشه جناب اسلامزاد، و خیلی هی دیگه که میگن این رقت قلب میاره. خواجه نصیر به عنوان یک معلم اخلاق اینو صراحتن نفی میکنه. این نگاه نگاهیه که
افلاطونیه دیگه، نگاه با اون مدینه فاضله که بله
خب اون حالا در مورد اخلاق نامه ها که در ادبیات فارسی هست عرض میکنم، فقط حالا خواجه نصیر از غزالی هم خوندم، میگم این یک نگاه رایجی بوده. حالا اتفاق خوب شد گفتید افلاطون، در تمام حوزه‌های فرهنگی بوده که اولین چیزی که باش برخورد میکنن این که حدود و ثغور متنی که مناسب کودک بخونه رو مشخص کنن. این که امروز هم هست، منتها اون موقع با توجه به اینکه تولید ادبیات کودک نبوده طبیعتا خب اونجا جنبه نهی و انذارش بیشتر. حالا اینجوری گفتین من دیگه بقیه صحبتهای خواجه نصیر رو نخونم، چیزهای دیگه هم هست.
میخوام به یه نکته اشاره کنم که میدونم به موضوع دلخواه شما هم هست تا حدی. ما در نگاه اسطوره‌ای در اسطوره‌ها و اون جهان میتولوژیک هم این نگاه رو داریم که تعلیم به کودکان در قالب آیین‌های گذار، آیین‌های تشرف برای که در سنین مختلف دارن، برای پسران برای دختران هر کدوم به شکلی، که طریقه زندگی کردن رو به اونها یاد میدن. یه چیزیه که شاید در مدارس استثنایی در همین روزگار هم در جهان هست که بچه هایی که خب حالا از بهروشی خیلی بالای برخوردار نیستن، جسم شاید سرحالی ندارند، معیوب هستن یا ناتوانی هایی دارن، به اینها آموزش هایی میدن که چجوری زندگی کنن، چجوری از پس مسائل خودشون بر بیان. در گذشته هم در اقوام مختلف در کره زمین این آیین‌ها، آیین‌های تشرف یا آیین‌های گذار بود که من فکر می‌کنم اینها رو باید به عنوان مبنای این تفکراتی که بعدها فلاسفه یونان و بعد منتقل میشه به ایران، حکیمان ایران هم بهش اشاره دارن، حالا با تفاوت‌هایی مثلا در دوره ساسانی با توجه به متن‌هایی که داریم، ما اینو میگم متن‌های آموزشی و دینی که در دوره ساسانی هست و بعد حالا با یه تغییراتی منتقل میشه در دوره اسلامی، اون سه شاخه‌ای که زنده‌یاد سه جواد طباطبایی هم بهش اشاره میکرد که اون نظام شهریاری یونانی و شریعت دینی، در تربیت هم دقیقا من فکر میکنم همینها، همین چند نگاه و اون جهان اسطوره‌ای همچنان ادامه داره و تا امروز هم همچنان ادامه داره.
حالا در تربیت آره، اون آیین‌های تشرف که فرمودید که تقریبا اغلب اقوام و ملت‌ها این آیین‌ها رو داشتن، ببینید یه دورانی است که کودکی تبدیل میشه به بزرگسالی و در اون حالا ما امروز میگیم نوجوان که به تعبیر گفتن پای در کودکی داره سرش در بزرگسالیه و اون آینه تشرف موجب میشد که اون چیزی که امروز روحیه نوجوانان است که یا پرخاش و اوسیان تلقی میشه هولدن کالفیلد میشه در ناتور دشت یا انزوا و انفعال و سرخوردگی است این دوتا رو از بین ببره یعنی کار کرده آینه تشرف که فرمودید در بچه میتولوژیک در بوده اجتماعیش اینه که کودک رو تبدیل به بزرگسال میکنه از دوران نوجوانی عبور میکنه یعنی این چیزی که شما میفهمید یه بوده اجتماعی داره خیلی حالا توجیه نیستم که در مورد بچه فرهنگی اون ما بتونیم یک قانون عام و شاملی داشته باشیم این آینه تشرف خیلی مصادیقش متعدد و متنوع بعضن گسته اون نخ تسبیحی که بخوام بین مصادیقش فرض کنید که برقرار کنیم و همه اون نوع رفتارها رو آیین تشرف بدونیم امروز چندان
قطعاً بعد تفاوت‌های زیادی کرده من اون نگاه اون روح اون اتفاق رو میگم که همچنان در جهان جاریه و در به ویژه در تربیت‌های خاصی که حالا متدهای مختلفی هم پیدا کرده و در بعضی از آثار ادبی هم در همین روزگار داره خودش رو نشون میده حالا نگاه های ایدئولوژیک نگاه های فرهنگی نگاه های اقوام و همه این ها بگذاریم حالا
نه حالا اون تداومی که شما میگید که میگید این اون روح تربیت در گذشته بوده امروز هم هست من تایید میکنم منطقه حالا بچه دیگری هم اصلا شیوه های تربیتی و نگاه هم بعضا کاملا متضاد شده یعنی اون تداومه رو هم چندان نمیشه روش پای فشاری کرد ببینید مثال میزنم در همین ادبیات کلاسیک ما من دیدم چند تا تعبیر به کار بردن و کودک و دوران کودکی طفولیت رو وقتی که دارن مخاطب عام دارن یعنی یک مخاطب بزرگسال دارن میگن افراد نادان یعنی کودک نادانه ناآگاهه ناتوانه عجوله شتاب زده رفتار میکنه ترسانه این صفاتی است که حالا ممکنه ما بگیم که برای همه کودکان باشه از این نتایجی گرفتن که همچنان که فرض کن یعنی کودک تلقی میشه همچون انسان بزرگسالی که دنیا مداره کودک یا اینجوری بگم انسان بزرگسالی که درگیر هوا و نفس خودش هست همچون کودکه این نگاه کاملا منفیه امروز اصلا رایج نیست حتی این تعابیری که من الان به کار میبرم چون برنامه زنده است تصور کنم اگر کسی فقط 30 ثانیه این صحبت‌های بنده رو بشنوه خیلی بچه منفی خیلی زمخته این بیان هی با تذکر بدم دارم توصیف میکنم بله. نگاه منفی گذشته رو بله. چون حتی این 30 ثانیه حتی اون جملاتی که از خواجه نصیر خوندم اینکه کودک مقلده ولی اینا بلا میگم حتی اون لحظه‌ای که از دوران طفولیت شاعران و عارفان مثال زدن و گفتن که ناآگاه عجول ترسانه بنابراین همچون انسان بزرگسالی است که درگیر دنیاست ببینید باز هم کودکی عنصر مستقلی نیست کودکی اینجا رمزی است برای انسان بزرگسالی که باید عارف باشه سالک باشه و نیست و میشه گفت تقریبا اون عقل ناقص ناآگاهی من دارم تقریبا تعابیر مؤدبانه‌اش رو هم پیدا میکنم اینا توصیفاتی است که انجام و کاری رو بیهوده انجام میدهد این چیزی که شما برای بازی سرگرمی اصالت امروز قائلند این توجه داشته باشیم که عارفان و شاعران ما نویسندگان ما در قابوسنامه و در بسیاری متون دیگر گفتن که کودک کار بیهوده انجام میدهد و نباید این کار رو بکنه باید آماده بشه که کار بیهوده انجام بشه امروز هست که میگن نه اصلا بیهوده معنی نداره و اون یه اصالتی داره و کذا اینها نسبت هاییست که به کودکان در متون کلاسیک ما داده شده در گذشته تکرار میکنم خیلی منفیه امروزه برعکسه امروزه هست که آقای اسلامزاده میگن کودک درون خود را دریاب تشویق میکنن به بازگشت به کودکی از اگزوپری گرفته که تقدیم به لونورد وقتی که کودکی بوده این کودک بودن در دوران انسان‌ها امروز مثلا میگن ما همچون طفلان شادیم سرخوشی کودکان آرزو و حالا در دوران اخیر انگار در مذمت کهنسالی حالا اینو به جدیت نمیگم ولی انگار در مذمت کهنسالی بیشتر گفته میشه تا در دوران گذشته حالا چون شما اشاره کردید نمیدونم اگر وقت باشه من چند تا کتاب کتاب رو هم معرفی کنم
دو سه دقیقه
هم...
وقت داری
بله خیلی دو سه دقیقه چون اینکه فرمودین مدارس مدارسی که در دوره قاجار قبل از اینکه مدارس نوین تشکیل بشن ضرورت این که به نوعی متون کلاسیک ما باید بازنویسی بشن یا آماده بشن و تدوین بشن برای اینکه کودک و نوجوان بتونه استفاده کنه، این درک شده بود. ابوالفضل علامی 1261، کتاب عیار دانش که در هندوستان البته منتشر میشه، که به نوعی بازنویسی کلیل و دمنه است. بازنویسی به معنی دقیق کلمه نه، اما خب اون لغات عربی رو گرفتن، لغات دشوار، واژگان و تعابیر رو گرفتن که کودک بتونه استفاده بکنه، که بعد باز خود ابوالفضل علامی یک زبان ساده تر و ویراست ساده تری از همین رو به عنوان نگار دانش منتشر میکنه. و باز کتابی دیگر داریم اواخر قرن گذشته شمسی، اخلاق اساسی یا مهذب کلیله و دمنه، که برای کودکان هست، اصرار دارن که برای کودکان هست.
توی این گفتن قرن گذشته باید
تعامل بکنیم. بله.
این منظورتون 1291
1289 1289 تا 1290.
این ناشی از قرن 1400.
بله بله، این قرن گذشته ما هنوز در قرن گذشته که گزیده‌هایی از فرض بفرمایید که مرزبان نامه، بله، بوستان سعدی رو انتخاب می‌کردن. اینی که گفتید مدارس دارم میگم که از قبل از اون، بله، این بله، نیاز احساس بله شده بود. بسیاری دیگر باز ادامه دادن در همون قرن گذشته، البته بله، خلاصه‌ای از مثنوی رو انتخاب میکردن. عنوان کتاب هم جالبیه، گلچین بیسکانه داریم، داستانی تمثیلی که از مثنوی، و چند تا کتاب دیگه، تأدیب الاطفال، که این کلمه تأدیب امروز مطلوب نیست ولی اونجا به معنای ادب گرفتن. باز کردم به جنبندی داشته باشم، در دوران کهن یک ما ادبیات کودک به معنای مستقل و گونه ادبی منحصر و ممتاز نداریم. نقصان زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به هیچ وجه تلقی نمیشه. برداشت‌های ما نسبت به کودکی و دوران کودکی هم متفاوت شده. در دوران کهن چون کودک عنصر مستقلی نبود، بیشتر باید آماده میشد برای بزرگسالی، رفتار اجتماعی و تجربه درست، خانواده، و یک عضو خانواده است که باید کمک بکنه به دیگران. و دوران طفولیت هم دوران نابسامانی بود. منفی هم تلقی میشد. بله. ناگاهی و جل. امروز است که ستایش میشه، این ستایش هم امیدوارم ادامه پیدا کنه.
بسیار خوب. اون نکته ای که آقای خالصی اشاره کردن به اون آثاری که در اواخر دوره قاجار نوشته میشه برای کودکان، در همین روزگار هم خیلی اتفاق افتاده. قصه های مثنوی رو برای بچه ها ساده تر میکنن، شاهنامه همینطور، و و خیلی کارهای دیگه که کسانی مثل فریبا کلهر و دیگر شاعران نویسندگان این کار رو برای بچه ها کردن، که متون کهن رو حالا از یه دریچه بیشتر، اونجا بحث ادبیات نیست دیگه، بیشتر من فکر میکنم بحث مضمون ها و اون پیام های اخلاقی که در اون آثار هست، و حالا خود اون قصه
تو بازنویسی ها میفرمایید،
چون دیگه اون ادبیات مثلا مثنوی تو اون شعرش از بین رفته دیگه، ما تبدیلش کردیم به
داستانیش. آره. علی هست دیگه، جنبه داستانی،
جنبه داستانیش اتفاق میفته، به نظرم بیشتر جنبه اخلاقیش حالا مد نظر اون ناشر بوده. بسیار متشکرم، یک بخش دیگه هم با شما خواهیم بود.
Run!